درود به شما شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های رادیو مانی. من البرز سلیمی هستم. گزارشی درباره اوضاع اقتصاد ایران با چند محور رو امروز برای اولین بار از صدای مانی خدمت شما عرض خواهم کرد. امروز 10 دسامبر برابر با 20 ماه آذر است. روز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، روز بسیار مهمی است، به ویژه برای تمام اونانی که حقوقشون ضایع شده، حقوق گوناگونشون، تبعیض‌ها بر اونها روا شده و زندگی هاشون برباد رفته، مثل کسانی در همین کشورهای منطقه خاورمیانه، مثل مردمان ما که در این 45 سال به ویژه مورد ستم رژیم جمهوری اسلامی قرار داشتند. روز 10 دسامبر برای ایرانیان روزی است که بسیارانی از ما به خاطر شکنجه ها، به خاطر اعدام ها، به خاطر همه اون چه که بر زنان ایران، نیمی از جمعیت کشور ما گذشت، یعنی حقوق سیاسی، اجتماعی، حقوق مردم در زمینه محیط زیست و تمام حقوق کودکان ما، حقوق اقتصادی مردم ایران، همه اینها مورد تجاوز و تعرض یک رژیم جنایتکار و ایران ویرانگر قرار گرفت. توجه به حقوق بشر در بین ایرانیان در سالهای اخیر از یک موقعیت بسیار بیشتر و بالاتری برخوردار بوده. من امروز در این روز 10 دسامبر به همه اونانی که برای حقوق خودشون مبارزه کردند و به نتایج بسیار بزرگی از پیروزی ها و موفقیت ها رسیدند و راه این مبارزه رو همچنان دارن هموار می کنند، به اونها این روز بزرگ رو گرامی داشت میگم. با گرامی داشت این روز امیدوارم که این مبارزات همچنان ادامه پیدا کنه تا به پیروزی و به بهروزی مردم ایران برسه. خب امروز گزارشی که من خدمت شما خواهم داشت، باز هم خدمت شما این رو عرض کنم شنوندگان و بینندگان ارجمند که گزارشات من ما از اون چه که در سایت ها و رسانه های داخل کشور میگذره و اون چه که به عنوان جدیدترین مبرمترین مسائل هست رو ما مورد بررسی قرار میدیم. ممکنه که فرصت نباشه که به طور کافی بتونیم بعضی از این محورها رو به طور خیلی خیلی گسترده باز کنیم، ولی همین که یک گزارشی و یک تفسیر کوتاهی رو من به عرض شما برسانم، فکر میکنم که بخشی از این وظایفی که پیش روی ما هست رو به ویژه در این روزهای بحرانی که همراه با ناترازی های بزرگ هست رو حتما باید با شما در میان بذاریم تا اینکه ابعاد اون رو باز هم بیشتر بتوانیم در همه جهات به هر حال حداقل مورد تاکید قرار بدیم. گزارشاتی که در این روزها چه پزشکیان روی اون تاکید کرد، یعنی اینکه ناترازی هایی که در مورد برق، آب، گاز، پول، بنزین، بحران های چندگانه ای که مطرح کرده و همواره هم پزشکیان به عنوان رئیس قوه مجریه از عجز و ناتوانی دولت، از نبود منابع صحبت کرده و او علارغم این که در خیلی از جاها همراه با حاکمیتی که به او متعلقه سعی میکنه که این گزارش ها رو باز همچنان کمی از اون چی که هست باز فرو رفته تر، کاهش یافته تر گزارش بکنه، ولی ابعاد بحران اونگونه است که او اظهار عجز و ناتوانی رو در هر صورت داشته. روسی رو که در این روزها باز مورد تاکید بیشتر هست، آلودگی شدید هوا بود. اینها در یکی دو ماه اخیر گزارش داده بودند که با رسیدن فصل سرما کوشش میکنند که مازوت سوزی رو انجام ندند و بعد تأکید میکردن که گاز کمه، شبکه های گاز رسانی در کشور قادر نیست اون گونه که باید شاید گاز رو به هر حال در صنایع و در شبکه های استفاده خانگی به طور کافی به مردم برسانه. چیز دیگری که امر دیگری که بسیار بسیار بخش بزرگی از جامعه را نگران کرده که باز هم بحثش بوده، بحران بازنشستگان و کادر درمانی و کل امر درمان و نبود دارو و ورشکستگی بخش بزرگی از صنایع داروسازی در کشور ما هست. بحران دارو، کمبود اقلام دارویی، مشکل در واردات اقلام دارویی، گران شدن ارز که امشب به طور ویژه بهش خواهم پرداخت، سبب شده که بحران دارو و مسئله بیماران و همچنین در ارتباط با بازنشستگان کشور که حقوق اونها و مستوری های اونها بسیار بسیار کمتر شده، کاهش یافته، مسئله بزرگی رو در کشور ایجاد کرده. حقوق بازنشستگان رو دولت دیگه قادر نیست اون چی که تعهد کرده رو پرداخت بکنه. در خیلی از جاها شنیده میشه که حقوق چند ماه بازنشستگان در حالت تعلیقه و به اونها پرداخت نشده. نکته دیگر بحران دستمزدها در ایران. بحران دستمزدها که هر ساله با شروع سال و یا پایان سالی که به فرض باید به عنوان گزارشش به بودجه کشور از آذر ماه شروع بشه مورد بحث قرار میگیره. کارفرمایان، کارگران و دولت که همواره به عنوان ناظر شرکت میکرده برای حل بحران دستمزدها در کشور با هم دیگر مشورت میکردن. مشورت که چه بگوییم، در واقع دیکته میکردن به مجامع کارگری و مجامع کارگری هم یا باید مبارزه میکردن یا باید به هر حال تسلیم میشدن. کارفرماهایی که بر اساس اون چه که در برنامه هفتم توسعه و یا اون چه که در پیمانهای گوناگونی که بین کارگر و کارفرما تا کنون منعقد شده به گونه ای با حمایت دولت دست بالا را داشتن و یا بخشی از کارفرمایان که با ورشکستگی و در هم ریختگی صنعت اونها و فشارهایی که به اونها اعمال شده خود قادر نبودند که حقوق کارگران را بپردازند. به هر حال بحران دستمزد در ایران از علل و عوامل مختلفی برمیخیزه، ولی اون چی که ما میدونیم هر ساله نرخ تورم میگفتن، گزارش میکردن 30%، 35%، 40% و حتی بالای 40%، ولی دستمزد به ایران فرودستان جامعه معمولا دیگه سقفش 20-21% بود. یعنی هر سال در واقع 20% در اینجا یک ماه و تفاوتی بود. وقتی که اینها هم باشته میشه اونگونه شده است که در بعضی موارد که ما گزارش هایی که از داخل کشور خود میدند از منابع و مراجع دولتی این طوره که حتی دیگه امروز صحبت از معاش حداقلی 36 میلیون تومانی میکنن در حالی که حقوق دستمزد کارگران کشور در همون حدود 12 میلیون تومان مونده و حتی قشرهایی که در قشرهای نظامی کشور هم 13 میلیون حقوق پایه دارن که با مزایا و اینها ممکنه به 15 میلیون 16 میلیون برسه. وضع بخشی از کارگران کشور بسیار وخیمتر از این هاست. وضعیت حقوق بازنشستگان همچنان زیر 8 میلیون 7 میلیون 8 میلیون و مستمری بگیران به همین ترتیب با مشکلات بزرگ رو برستند. تورم در کشور با توجه به این که همواره در این 4 ماه دولت پزشکیان گزارش کرده که ما کوشش میکنیم تورم رو در مرز 30-30% نگه داریم، ولی بسیاری از گزارش ها با توجه به این ناترازی هایی که الان هست صحبت از تورم بالا 40% میکنند. هیچ شانسی، هیچ فرصتی، هیچ امکانی برای اینکه این تورم در مرز 30-35% بمانه وجود نداره. این یک دروغی بود، یک ادعایی بود که پزشکیان و تیم او و همتی که همواره انتقاد میکرد دولت 13 رو که اونها اقلام گزارشات آمار رو دروغ میدند، خودشون دروغهای بیشتری به مردم گفتند. تورم در ایران با توجه به اینکه برق و آب و گاز و کالاهای اساسی با مشکلات بزرگتری روبرو شدند، تورم در ایران به خاطر اینکه انتظارات تورمی همچنان به شکل چهار نعله داره به جلو میتازه، یعنی هیچ شانسی برای این وجود نداره، هیچ شانسی وجود نداره که در آینده با توجه به بحرانهایی که در منطقه است، با توجه به شکست اسد و شکست ایران رژیم جمهوری اسلامی، هر روز ما میدونیم که میبینیم که انتظارات تورمی، یعنی اینکه مردم منتظرن که گرانی ها بیشتر بشه، سرمایه‌داران، کارآفرینان، تولید کنندگان، بخش خدمات، همواره همه اونها از یک شرایطی صحبت میکنن که شانس و فرصتی در اقتصاد ایران نیست. بنابراین انتظارات تورمی خود به لحاظ روانی تشدید میکنه امر تورم رو که به طور واقعی در کشور جریان داره. افزایش قیمت دلار، امروز یک خبر بسیار بسیار تاریخی رو باید امروز اینجا مطرح کنیم. دلار که در مرز 70,000 تومان چند ماه پیش رفته بود، بعد به گونه ای به طرق مختلف پمپ پول و مسائل دیگر و به هر حال یک سری از فروش طلا و مسائلی که بسیار بسیار اقداماتی که به طور روزمره و یا به طور به هر حال اصلاحات موقتی به نام خودشون اون چی که میگند اجرا کرده بودند، تونسته بودند بعد از یک مدتی دلار رو باز به مرز 64 65 هزار تومان برسانند، که در این مدت اخیر باز هم در روزهای اخیر با توجه به سقوط اسد و مسائل دیگری که در کشور پیش آمد، دلار امروز از مرز 74 هزار تومان گذشت. این دلار که بهش میگن دلار آنلاین، تتر دلار، نه دلار نیمایی، دلار ترجیحی، چون من به هر حال برای این قسمت باید سر فرصت گزارشی داشته باشم که دلار ترجیحی و نیمایی و دلار چند گونه در کشور ما بحثای مختلفی رو همراه خودشون دارن. دلار دولتی در واقع همون در مرز 55 56 هزار تومان هست و فرقش با دلار آزاد که امروز الان مطرح شده بیش از 74 هزار تومان هست، ما و تفاوت اونها باز هم 19 هزار تومان هست. یعنی هر دلار، دلار آزاد و دلار دولتی، باز هم 19 هزار تومان تفاوت دارند. پزشکیان و محمد رضا فرزین مطرح کرده بودند که ما کوشش میکنیم دلار دولتی رو یا دلار نیمایی رو که برای بازرگانان و اینها هست رو، ما فاصله اون رو با دلار آزاد کم کنیم، به این ترتیب قیمت دلار نیمایی رو هی بالاتر بالاتر بردن، از 42 هزار تومان در این 4 ماه رساندن به 45 هزار تومان تا 47 هزار تومان، امروز رسیده به 55 هزار تومان هر دلار، و بعد از اون ور دلار آزاد رو نتونستند کنترل بکنن. یعنی اون ادعایی بود که همه رؤسای بانک مرکزی، وزیران اقتصاد همواره میگفتند، ولی هیچگاه مشخص بود که قدرت اجرایی و توانایی اون رو ندارند که این وعده رو که یک دلار یک نرخی رو ایجاد بکنن، یک چنین چیزی ممکن نیست. وقتی که دلار نیمایی دولتی بالا میره، به تبع اون دلار آزاد هم همچنان با یک شوکای مختلف به جلو تر میره و به گونه‌ای که میگن شوکای ارزی، چهارناله پیش میرن. بنابراین امشب در واقع یک دلار تاریخی، رکورد شکنی تاریخی داشتیم ما. در همین رابطه بازگشت ترامپ که ما با آقای مانی در 5 ماه اخیر همواره صحبت میکردیم که بازگشت ترامپ سبب خواهد شد، برگشت ترامپ سبب میشه که بسیاری از بحرانهایی که در دور قبل بوده، یکی از این بحرانها کاهش منابع درآمدهای نفتی بود. اگر منابع درآمدهای نفتی در این 3 سال اخیر با بایدن و سازشایی که بین ایران، رژیم تهران و بایدن بوده، سبب شده بود که سالانه یک چیزی حدود 55 نزدیک 55 میلیارد دلار از فروش گاز و نفت به ویژه به چین و چند کشور دیگر نصیب ایران بکنه، امروز ما بحث از این هست که این 1.5 میلیون بشکه در روز به زیر 500 هزار بشکه هم به سختی بتونه در اون حد صادر بشه، با توجه به اینکه چین زیر فشار تعرفه های آمریکا قرار خواهد گرفت. امکان صادرات نفت و گاز به هیچ وجه مثل سالهای مثل این 3 سال پیش ممکن نیست. بنابراین از روز 25 ژانویه مسئله بحران بزرگی در کشور شروع خواهد شد، اون هم کاهش منابع درآمدی ما که در همین بودجه 1404 اون رو حتی بالاتر از به طور رسمی گفته بودن 1.5 میلیون بشکه در روز، ولی در صحبتهایی که بین مسئولان دولت، تیم اقتصادی دولت، وزارت نفت و برخی دیگر از کمیسیونهای مجلس بوده، حتی اینها انتظار داشتند که بتونن روزی بیش از 2 میلیون بشکه صادر کنند که این یک خیال بافی بزرگ بوده، به هیچ وجه امکان این وجود نداره. در شرایطی که کشور با بحرانهای دیگر روبرو است و امکان ستاندن مالیات هم بسیار بسیار دشوارتر شده، امکانی این مسئله درآمدهای نفتی مشکل بزرگی در کشور ایجاد خواهد کرد. مسئله مسکن محور دیگری هست که به یک بحران بزرگ و فزاینده‌ای برای شهروندان تبدیل شده. مسکن با یک نرخ بسیار بالاتر از اون چه که نرخ تورم بوده، مسکن رو در سالهای اخیر حتی با نرخ 70%، یعنی در واقع گرانی مسکن رو با 70%، وقتی که خود شاخه تورم رو در بخش مسکن بررسی میکنیم، از تهیه مسکن تا هزینه و اجاره و مسائل دیگر نشون میده که وضعیت مردم هر روز به فلاکت و فقر بیشتری. ما بارها شنیدیم که مردم از مناطق شمال به مرکز، از مرکز به سمت پایین شهر و از پایین شهر به کانکس خوابی ها، اتوبوس خوابی ها و در برحال دورانی می گفتن کارتون خواب و غیر و غیر. امروز دیگه صحبت از گور خوابی ها، خوابیدن در لوله هایی که قبلا برای چاه آب استفاده می شده، ویدیوهای زیادی در کشور وجود داره، این یک امر واقعی است. بنابراین بحران مسکن یک بحران بزرگی است که در کشور وجود داره. بحران دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی است و ارزاق مواد غذایی. و وقتی که امشب ما برای گزارشی رو من تهیه کردم که صحبت اینه که یک سفره یلدایی، یک شب یلدا چقدر هزینه برای یک خانوار، یک خانواده داره. شنوندگان ارجمند، سفره شب یلدا رو شما در داخل کشور هستید. گزارش شاید در این قسمت برای ایرانیانی است که در سطح دنیا بشنوند، برای خودتون روشنه. وقتی که قیمت 1 کیلو انار بین 50 تا 70 هزار تومان گزارش میشه، هندونه در یک جایی که وجود داره 30 تا 40 هزار تومان 1 کیلو هست، یک جعبه شیرینی خشک نخودچیت حدود 250 هزار تومان گزارش شده، یک کیلو آجیل که با برای یک خانواده 4 نفره به فرض به ایام چیز مورد استفاده قرار بگیره، جشن و حیات الان امروزه، قیمتش اگر چنانچه آجیل شیرین همراهش باشه باسلوغ اینا برای 800 هزار تومان هست و آجیلی که 4 مغز است 1.5 میلیون تومانه. یعنی یک شب یلدایی اگر بخواد یک خانوار به هر حال حداقل 1 تا 1.5 میلیون تومان بخواد برای یک سفره یلدایی، امکان این برای کسی که 10 تا 12 میلیون تومان حقوقش است چقدر مشکل خواهد شد. ارزاق عمومی هر کدوم از اینها کره و لبنیات رو که برای روسیه به خاطر بحران کره صادر کردند، کره در بازارهای خود ایران کمیاب شده. ارزاق عمومی از مواد غذایی، از قیمت نان، قیمت روغن، هر کدوم از اینها در همین چند ماه اخیر که دولت پزشکیان وعده های بزرگ داده بود با یک سرعت شتابانی افزایش پیدا کرده، به گونه ای که همراه با نارضایتی ها و پول هزینه برق و آب و چیزهای دیگر باید واقعا شرایط مردم رو درک کرد که چگونه یک انفجاری پیش روی جامعه هست، به خاطر اینکه در هیچ کجا هیچ گشایشی رو نمیشه دید، مشاهده کرد. با توجه به تمام این بحران هایی که امروز شاهدش هستیم و این گرانی ها و این ماجرا، شوک بزرگ ارزی یعنی شوک به قیمت دلار و در با این سرعتی که امروز داره پیش میره، بسیاری از کارشناسان بازار مالی گزارش دارند که قیمت دلار در روزهای آینده همچنان شتابان به پیش بره و شوکهای ارزی، کاهش بهرهوری در صنایع، خروج سرمایه، ریسکای بزرگی هستند که در مجلات داخل کشور، سایتهای داخل کشور به طور وسیع در این روزها مورد بحث قرار گرفته، به گونه ای که نگرانی های عموم جامعه رو در این روزهایی که هنوز زمستانی سر نرسیده، یعنی تا 10 روز دیگر ما منتظر هستیم که یک زمستان سرد و خاموش پیش روی مردم ایرانه. با توجه به اینکه در آغاز اشاره کردم که مازوت سوزی ها چه وضعی ایجاد کرده در ایران، خب باید دید که یک این گزارش تکان دهنده رو باید با وضعیت هوا و گزارشی از بیماران و نبود داروها، اینها رو با در مجموع باید دید که شرایط مردم ایران چقدر سخت‌تر شده. من این قسمت از گزارش رو با گزارشی از وضعیت سوریه، سقوط سوریه و خوابهای طلایی که جمهوری اسلامی رژیم دیده بود همراه خواهم کرد که آثار اون و برخی از خیال وافی هایی که اینها و برنامه هایی که داشتند که در دوران بازسازی بتونن از بازارهای دوران بازسازی ساخت ساز مجدد به امکان اینکه بشار اسد با برخی از کشورهای عربی یک بودجه هایی رو صحبت کرده بود در ماه های پیش و یا سال گذشته برای بازسازی دوران اونچه که در دوران جنگ بوده، بعد ویتایی بهشون داده بودند که ایران فکر میکرد بخشی از این بازارها رو نصیب خودش خواهد کرد. اما ببینیم اونها چی بودند و چرا در واقع امروز جمهوری اسلامی با یک وحشت و هراس در واقع از اونچه که در اونجا از دست داده هم بسیار نگرانند و اینکه آثار اون دوباره به طور برگشتی چه وضعی برای ایران ایجاد خواهد کرد. فلاحت پیشه که در صحبتهای خودش، فلاحت پیشه حشمت الله فلاحت پیشه، از رئیس کمیسیون امنیت مجلس بود در دور قبل، او صحبت از 30 میلیارد سرمایه های استقرازی میکنه که روسی سوریه از ایران کرده بود. البته این رقم بسیار بالاتر از اینه، از 50 تا 70 میلیارد دلار هم صحبت شده، ولی ما به فرض اینکه همین سخت پایین رو هم در نظر بگیریم، صحبت بوده که این 30 میلیارد دلار رو اینها بتونن در قراردادهایی که منعقد کرده بودند چند ماه پیش، در 8 ماه پیش، بتونن بخشی از این پول رو برگردانند. ایران، رژیم جمهوری اسلامی از نظر استراتژیک میخواست در این دوران بازسازی بخشی از اون پولها رو بگیره و به همین دلیل حق ساخت یک بندر دریایی رو در سوریه رو صحبت کرده بود که بگیره، یک بندر دریایی، و البته گفته شده بود این در دریای مدیترانه، و گفته شده بود که اینو برای استفاده تجاری و بخشن نظامی. طبیعیه که او رو این بندر رو باید برای انتقال سلاح به چه کشورهای آفریقایی و چه به هر حال در سوریه برای لبنان که در گذشته خواب و خیالش بوده، امروز که دیگه حزب اللهی وجود نداره و نه این سوریه که بتونه این بندر و این رویای اینها که هم عظمت طلبی درش بوده هم استفاده های دیگری که استفاده تجاریش هم حتی اون بحثی بود که در ایران میشد که سوریه بشار و ماه رسد تولید کنندگان میلیاردها دلار به ارزش میلیاردها دلار قرص کاپتاگون بودند که این قرص در واقع مورفین زحمتکشان اسمش رو گذاشتن، که این مورفین زحمتکشان رو در تمامی منطقه ده ها هزار و صدها هزار از این قرص رو پخش میکردند و از این طریق تجارت سالانه 5 میلیارد دلاری نصیب این دو دولت میشد. البته دست روسیه هم در تمامی این جنایات بشری وجود داشته. 5 قرارداد بزرگ تجاری قرار منعقد شده بود بین دولت ایران و سوریه. حق تبدیل شدن در واقع یک قرارداد، در قرارداد بزرگی در مورد مخابرات بود که مخابرات سوریه رو تابع مخابرات شرکت مخابرات ایران میکرد و تمامی انحصار پخش تلفن همراه رو به ایران میداد، به رژیم تهران میداد. نوسازی 85 مدرسه در شهر حلب رو اینها در دست گرفته بودن. مشارکت به طور کلی در بازسازی سوریه، زیر ساختای سوریه رو گرفته بودن. همواره حسابشون این بوده از اون میلیاردهایی که به هر حال از کشورهای عربی میاد با این سرمایه گذاری ها قرارگاه خاتم الانبیا و بخش مافیاهای اقتصادی در سوریه با هزینه را به جیب ایران میکردن. سودهایی رو که میبردند دیگه به جیب میزدند برای اینکه برای به هر حال سرمایه ها را خارج بکنن از کشور. به این ترتیب یک استفاده مضاعف بود از سوریه. هزینه هایی که از ایران تامین میشد و سودهایی که نصیب خاتم الانبیا و دیگر بنیادها میشد برای اینکه این اقتصاد مافیاهای رژیم تهران همچنان بمانه. و غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی از ورود حیطه خصوصی، بخش خصوصی ایران در سرمایه گذاری های داخل سوریه میکرد. این ماجرا و دستیابی به زمین و املاک در سوریه، یعنی بخشی از سوریه رو خریدن، اینها رویاهایی بود که عظمت طلبانه و تسخیر کشوری بود که سیدعلی 45 سال در سر پروراند و در روزهایی که در 11 روز این دولت سقوط کرد، سقوطی که بیگمان در انتظار رژیم جمهوری اسلامی است. اقتصاد ایران روزهای بسیار سختری رو، نافرازی های بیشتری رو، فشار بیشتری به مردم ایران رو، فقر و فلاکت بیشتر، بیمسکنی، نبود دارو و بحران بزرگتری در رابطه با بانک ها و ورشکستگی بانک ها و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، همه اون چیزهایی هست که امروز در سایت ها و نشریات ایران بازتاب پیدا کرده. پزشکیانی که در حال در واقع درگیری هست و اعلام میکنه به طور ظاهری یا واقعی فرق نمیکنه که مخالف لایحه حجاب و عفاف هست، بهارستان در خواب نشریات در ایران می نویسند. بهارستان، غالیباف یا در خواب یا خودشون رو زدن به خواب، مشغول اینن که از مردم، از زنان کشور، خانواده ها جریمه بگیرن برای عفاف و لایحه عفاف و عدم رابطه حجاب و مسئولیت گرانی بنزین رو به گردن پزشکیان انداختند و مسائل دیگر و ناترازی ها. و بعضی از نشریات هم نوشتن که حکم قتل پزشکیان صادر شده. از این جنگ های زرگری ما اگر بگذاریم، ایران در واقع درگیری ها، تضاد ها، مشکلات، ریزش در دولت، اون چه که بوده به مراتب باز هم به طور بسیار بی سابقه ای بر اون افسوده شده و ما، مردم ما امروز از یک لحاظ شادند که یک رژیم جنایتکار متحد، بزرگترین متحد رژیم جمهوری اسلامی فرو پاشیده و آرزوی بزرگ ما اینه که این اشک شوقی که روی از گونه های مردم سوریه بوده و به گونه این مردمان ما هم اشک شوق ریختند، در ایران ما به زودی نه در 11 روز بلکه خیلی زودتر از این شروع بشه. در همین امسال ما با اخبار خوشی روبرو بشیم که رژیم جمهوری اسلامی هم راه سقوطش رو، پایانش رو طی بکنه. سپاسگزارم، امیدوارم که این گزارش ها مورد بهره برداری و به شکل دقیق همراه با گزارش هایی که در آینده خواهیم داشت و برای مورد توجه شنوندگان و بینندگان قرار بگیره. سپاس از رادیو مامی جناب آقای میرزا عسکری.